از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از فر ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب کسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم. ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از
سال گذشته بود که 100مین سالگرد باز تأسیس حوزه های علمیه رو داشتیم و رهبر شهید انقلاب اسلامی پیامی رو در همین ارتباط صادر کردن و در این پیام نکات بسیار مهمی رو، محورهای مهمی رو تبیین کردن در ارتباط با اهمیت حوزه های علمیه سراسر کشور و کار کرده که این حوزه ها میتونن داشته باشن و تأثیری که در قسمت های مختلف جامعه خواهند داشت. در ارتباط با همین موضوع و پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گفتگو بکنم با حجت الاسلام و المسلمین مقیمی حاجی، مسئول دبیرخانه حوزه پیشرو و سلامت حوزه های علمیه. حاج آقا سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام، بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته برنامه‌تون عرض سلام و سلامتی دارم ایشان.
خیلی سپاسگزارم از شما. حاج آقا مقیمی، در ارتباط با پیام رهبر شهید انقلاب و محورهای مهم این پیام در ارتباط با همین مسئله، یعنی باز تأسیس حوزه های علمیه و سالگرد اون که 100 سال از این موضوع میگذره، میخواستیم با شما گفتگو داشته باشیم. چه اقداماتی در ارتباط با تحقق بخشیدن و بیشتر در جهت در واقع اهداف این پیام قدم برداشتن باید انجام بشه، چه از سمت مردم، چه از سمت مسئولان، و چه اقداماتی در خود حوزه های علمیه صورت گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فرمودید که سال گذشته ما همایشی رو داشتیم به مناسبت 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم. باز تأسیس از او یاد میکنن برای اینکه حوزه علمیه قم بیش از 1000 سال سابقه تأسیس داره،
خدمت داره.
زمان بعد علما و بزرگان مختلف در این حوزه بودند و تدریس کردند و شاگرد پروری کردند. اما خب در اواخر سده قبل از 1300، جنگ جهانی اول و دیگر وقایعی که در ایران اتفاق افتاد، خب شهر قم رو هم تحت تاثیر قرار داد و مقداری از رونق این حوزه فرو کاسته شده بود که با دعوت از آیت الله حضرت عاشق عبدالکریم حائری یزدی به قم، این دوباره قم رونق گرفت، مجمع علما و طلاب شد و به عنوان یه مرکز علمی در عرض دیگر مراکز در حوزه تشیع خود درخشش داشت. از این جهت میگن باز تأسیس این حوزه که یک احیا و رونق مجدد گرفت. در همین پیام خوب سال گذشته 22 مجدد آثار مرحوم شیخ تجمیع شد، یک موسوعه تشکیل شد و به ارباب دانش عرضه شد. 26 مجلد گزارش دانش و عملکرد حوزه علمی قم در تاریخ فلسفه، تاریخ تفسیر، تاریخ حدیث، تاریخ فقه، در عرصه‌های عملکردی، تبلیغ، پژوهش، آموزش، در عرصه‌های جدید که در دو سه دهه اخیر رونق گرفت، در بحث اقتصاد، مدیریت، مطالعات اجتماعی و دیگر عرصه‌ها، این گزارشی خوب اونجا رونمایی شد و یک کار علمی خوبی انجام شد. اما مهمترین بخش او رو پیام مبسوط رهبر شهیدمون قدس الله نفسه زکیه بود که از او یاد میشه به عنوان پیام حوزه پیشرو و سرامت، تعبیری است که ایشون از حوزه علمی قم یاد کرد و این افق رو هم از حوزه درخواست نمود. ایشون نکته جالبی کنجا اشاره میکنن، به نگاه تاریخی به حوزه قم دارن و میگن در اوج خفقان دوره رضاخانی و نابسامانی اجتماعی یک عالم توانست بیاد پایه گذار یک نهاد اجتماعی و نهاد علمی بشود و انسان میتواند در اوج وقایع و شرایط نابسامان پایه گذاری یک امر نیک و آینده دار رو بکنه. بعدشون از حوزه او رو تعریف میکنه به عنوان یک نهاد علمی تربیتی با کارکرد سیاسی و اجتماعی. بعد در 5 بند ایشون در این پیام توضیح می‌فرمان به عنوان مرکز تولید علم به دانش‌های مختلف در حوزه اشاره می‌کنند، از دانش‌های فقه و اصول و تفسیر و کلام و فلسفه و عرفان و حتی بعضی از طبیعیات و رشته‌هایی که الان شاید کمتر رونق دارند. بعد میاد به نقش حوزه و فقه در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، مسائل عصری و آنچه که جامعه امروز به اونها نیاز داره، این رو باید به دوش بکشه پاسخ بده. نکته دوم عرصه تبلیغ و تربیتی رو از او یاد میکنه، میگه ما نیازمند به تربیت مبلغ مجاهد داریم که در کنار طی کردن مسائل تربیتی و تحریمی تبلیغ رو به عنوان عرصه جهادی نگاه کنه، کما اینکه در این جنگ تحمیلی سوم مبلغان ما، حوزویان ما در شهرهای مختلف دوشادوش امت شهید پرور در میدان بودن و وظیفه اجتماعیشون در کنار دیگر اخشار ایفا کردن. بعد میاد به اون تقابل حوزه با نظام سلطه جهانی و استکبار یاد میکنن که بازم با روزای امروز ما با شرایط حساس امروز شاید پیوند و گره بخوره. نکته بعدی که ایشون اشاره میکنن طراحی نظامات اجتماعی و سرانجام بحث تمدن نوین اسلامی است. میگه حوزه ها باید بیان نقش و جایگاه خودشون رو در کنار دیگر نهادهای علمی کشور جایابی کنن که در طراحی نظامات اجتماعی و آینده تمدن و اجرای او چه نقشی رو باید به دوش بکشن. این گذشته حوزه رو رهبری شهید ما رحمت الله علیه یاد میکنن و افق و قله های پیش رو هم به او اشاره میکنن. در این مدت خوبی قرارگاه حوزه پیشرو و سرامت در حوزه علمی به دستور مدیر محترم حوزه تأسیس شد. معاونت ها، واحد های مختلف ستادی، پژوهشگاه های مختلفی که در قم هستند. حالا این پیام منحصر به حوزه علمی قم نیست، به همه حوزه هاست، حوزه علمی خراسان، حوزه اصفهان و دیگر حوزه های ما در اقصا نقاط کشور و خود محققان و علما اندیشمندان حوزوی مخاطب این پیام هستند. این قرارگاه هم توانست در یک سال گذشته برخی از دغدغه‌هایی که رهبر شهید ما داشت، من چند مورد رو مثال می‌زنم، در حوزه‌های پژوهشی بخش مطالعاتی ما، معاونت پژوهش ما از این پیام موضوعات پژوهشی که هدایتگر پایان نامه‌ها و رساله‌های طلاب و کتب مقالات باشه او رو استخراج کرد. در عرصه‌های رشته های تخصصی مستعدد کسی که امروز وارد حوزه علمیه می شود می تواند در حدود 100 رشته علمی در اقتصاد، مدیریت، بحث‌های جامعه شناسی، کلام های جدید، بحث تبلیغ، رسانه، دین و فضای مجازی و دیگر اعضا تحصیل کند. خب برخی از اینا نیازمند این است که طراحی رشته بشود و ما از اون رشته های سنتی منفق و اصول و تفسیر و عرفان و فلسفه بیایم به سمت طراحی رشته های جدید که در اخبار رشته ها طراحی شد و در سال گذشته یکی از نکاتی که رهبری شهید ما بهش عنایت داشت بحث فلسفه و امتداد اجتماعی بود. در پیام یاد میکنه که غرب فلسفه فوتبال نوشت، فلسفه هنر نوشت، فلسفه فیلم نوشت. حوزه ها باید اون فلسفه اصیل اسلامی که بسیار ریشه داره پیوند او رو با این اعضای اجتماعی روشن کنن که ما در سطح رشته های تخصصی دوره اول و دومون این رو توانستیم بازطراحی کنیم و این رو الحمدلله آماده کنیم. رشته مطالعات دین و فضای مجازی هم در یک سال اخیر تصویب شد و ابلاغ شد. بحث های فقه در کنار اون مباحث سنتیش در سلوک و زیست مردم، اما رشته فقه تربیت، فقه سیاست، فقه خانواده، فقه حکومت، فقه اقتصاد و چند رشته فقهی هم طراحی شد و این جریان در مسیر شدن است. برخی نکات هم باید عذر خواست و ما به سرمنزل نتیجه مقصود نرسیدیم، اما این جریان ادامه داره. انشاءالله به همت محققان و فضلا این مسیر رو با هم طی میکنیم تا هرچه بیشتر دغدغه رهبری شهید رو در بدنه حوزه، در امر تبلیغ، در امر بین‌الملل، امر پژوهش و آموزش انشاءالله محقق کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از توضیحات خوب شما، حجت الاسلام و المسلمین مقیمه حاجی، مسئول دبیرخانه حوزه پیشرو و سلامت حوزه های علمیه. سپاسگزارم از اینکه در کنار ما بودید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. دست شما در نکنه. ممنون و تشکر.
رانوای یا علی، رانوای یا علی، تحت فرمان ولی، رانوای تحت فرمان ولی، این قافله شاق فدیم و بیدارد، این قافله شاق
فدیم و بیدارد،
در مسیر زینبی خط پایان،
در مسیر
زینبیم خط پایان، شبی مهدی سپاهی در ایران زمین دارد، مهدی سپاهی در سپاهی
مشتاق کرده
دارد، مهدی سپاهی در این امواج بلا، شیعه کی شد نامی، ما خروش زینبی بر سر کاخ یزید، هم قسم با رهبر و هم قدم با هر شهید، خون می شود پیروز، شیعه یقین دارد، مهدی سپاهی در رد، مهدی سپاهی در ایران زمین،
شما بگید
غیرت امه و هم تا ابد در خون ماست، هر کجای این وطن جلوه ای از کربلاست، کودک دلبند ما با
شهادت آشناس، خاک وطن نسلی شورآفرین، خاک وطن نسلی شورآفرین دارد، مهدی سپاهی
در. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، شعار سال 1405. و در همین ارتباط با دکتر ولی الله آقایارزاده، مشاور عالی اقتصادی و سرمایه گذاری فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، قرار هست گفتگو داشته باشیم. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
جناب مهرانفر، مردم بزرگ کشور بزرگ ایران، سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر، موضوع اقتصاد مقاومتی یک بخشی از ماجرا این که سرمایه ها به سمت تولید بره و سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد در واقع بره، خب فرهنگی هست. یعنی اون فرهنگ و نگاه تولید محور باید کاملا بین همه اقشار مردم جا بیفته، که خدا رو شکر یک بخش زیادی هم این اتفاق افتاده. اما میبینیم که بعضی اوقات خب بنا به حالا یک سری سیاست گذاری ها یا یک سری اتفاقات، این ماجرا رقم نمیخوره و سرمایه هایی که در دست مردم هست کشیده میشه به بازارهای غیر مولد، به سمت طلا، ارز و موارد این چنینی. به نظرتون بهترین کاری که میشه انجام داد، بهترین سیاستی رو که دولت و مجلس در کنار هم میتونن اتخاذ بکنن، وظیفه‌ای که خود مردم دارن واقعا، برای اینکه هر چقدر که میشه نگاه به تولید مثبت‌تر بشه و رغبت بین اقشار مختلف مردم برای ورود به حوزه‌های تولید محور افزایش پیدا بکنه، چی کار میشه انجام داد؟
خواهش می‌کنم. خیلی سوال کامل و جامع و به جای. برمیگردیم به تبیین و نامگذاری سال 1404 توسط قائد امت امام شهیدمان حضرت آقا، سرمایه گذاری برای تولید. رجوع میکنیم به نامگذاری سال 1405، اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی، امنیت ملی، توسط حضرت آقا سید مجتبی خامنه‌ای حفظ الله. به کجا میخواهیم برسیم؟ بیاین در خصوص الزامات اقتصاد مقاومتی گفتگو بکنیم جناب مهرانفر.
بله،
من میخوام اول الزامات رو بگم و بعد بریم به سمت همین موضوع و مسائلی که شما فرمودید. الزامات اقتصاد مقاومتی دو تا مؤلفه مهم داره، مؤلفه های مردمی و مؤلفه های دولتی. مؤلفه های مردمی چی میگه؟ میگه تکیه بر مردم، مقاوم بودن اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان، کاهش وابستگی به نفت، تبیین دانشگاهی و آکادمیک اقتصاد مقاومتی. پنج تا موضوع، موضوعی که ما باید به سمتش حرکت بکنیم. چرا باید به این سمت ما حرکت بکنیم؟ ارتقاء مدیریت مشارکت مردمی در شرایط جنگی، تاب‌آوری ملی در بحران رو نیازمند می‌بینه. ما باید وارد دوران حکمرانی مشارکتی مردم کشور عزیزمان بشویم که چند وجهیه. من اول ارکانش رو عرض میکنم تا بعد بریم به موضوعات بعد برسیم.
آقای دکتر، فقط زمان گفتگوی ما 6 دقیقه هستش. 6 دقیقه. بله بفرمایید.
آموزش، شبکه سازی، تسهیلگری، حمایت مالی و فنی، اطلاع رسانی، موضوعی که همین الان شما در واقع به عهده دارید و دارید انجام میدهید، و اعتماد سازی. این مدل از حکمرانی هم پیوند سازی داره، هم پوشانی و هم همپوشانی مشارکت مردمی رو به عنوان شریک اصلی و فعال امنیت ملی داره. به عنوان مثال، مشارکت هر شب مردم بزرگ کشور عزیزمان ایران در میادین می شود حکمرانی مشارکتی امنیتی. همون جایی که بحثش هست در نامگذاری سال، امنیت ملی، میدان جنگ با نیروهای مسلح عزیزمان که از همینجا به همشون خدا قوت میگیم، دست و بازوشون رو میبوسیم و دعای خیر 90 میلیون مردم کشور عزیزمان پشتشونه، خیابان با ما مردم. پس به کجا رسیدیم؟ حکمرانی مشارکتی. این مدل از حکمرانی در کجا بروز پیدا میکنه؟ در بحران‌ها. ما زمانی که وارد بحران‌هایی میشویم، اخصش در موضوع جنگ دارم گفتگو میکنم، باید برویم به سمت مشارکت در اقتصاد مقاومتی. یکی از مؤلفه‌هایی که عرض کردم در خصوص مشارکت، مؤلفه‌های مردمی، اقتصاد دانش بنیانیشه، تبیین دانشگاهیشه. یعنی چی؟ یعنی ما از کار جهادی به صورت خودجوش مردمی
بله.
یک گام جلوتر باید حرکت بکنیم.
درسته.
جنگ 12 روزه به ما یک چیزی رو یاد داد که قطعا دشمن خونخوار و قدداری مثل امریکا، رژیم صهیونیستی که ما اون رو به عنوان کشور قبول نداریمش، هر آنی ممکنه به ما حمله بکنه. پس ما نیازمندیم در تمام این موضوعات برویم به سمت زیرفان کلیدی در امر مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی. زینفانش کیا هن جناب مهرانفر؟ مردم عزیزمان، تشکل‌های مردمی، مساجد و هیئات مذهبی و جوامع محلی. یعنی باید بتوانیم موضوعاتی رو که رهبر عظیم و شأن کشورمون به ما تکلیف کردن به صورت هم آکادمیک هم به سیستمی درستش بکنیم. چرا؟ چون ما نیازمند این موضوعیم. تحریم 47 ساله کشور عزیزمان این رو به ما یاد داده است که ما باید بتوانیم اقتصادمون رو خودمحور بکنیم. زمانی که قائد امت امام شهیدمان بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح می کردن، شاید در روزها و ماهای اولش برای مردم عزیزمان یک مقدار این موضوع گنگ بود و تبیینی که انجام می شد و اطلاع رسانی که می شد با موضوع صرفه‌جویی داشت این موضوع جا می افتاد. اقتصاد مقاومتی با کلمه صرفه‌جویی الزاماً همراه نیست.
بله.
مؤلفه داره، مؤلفش یعنی پویایی اقتصاد. برویم سراغ مؤلفه های دولتیش: حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارضی، مدیریت مصرف، استفاده حد اکثری از زمان و منابع و امکانات، حرکت بر اساس برنامه. اقتصاد مقاومتی به چی نیاز داره جناب مهرانفر؟ برنامه. الزاماً کار جهادی نیست. کار جهادی داره مسیر خودش رو طی میکنه. اقتصاد
بله.
مقاومتی باید بر اساس الگو، الگوریتم و رفتار پیش بره. چیزی که امروز دولت مردان عزیز ما هم که این روزها خیلی زحمت میکشن، میدانم پرتلاشن، ولی باید بیشتر بدویم، بیشتر تلاش بکنیم که اقتصاد مقاومتی از کلمه صرفه‌جویی خارج بشود. ما وقتی میگیم اقتصاد مقاومتی، در خصوص آب هم صدق میکنه، برق هم صدق میکنه، گاز هم صدق میکنه. موضوعش الزاماً صرفه‌جویی نیست. یعنی اینکه ما باید بتوانیم منابعمون رو که میشود انرژی ها یا آب مدیریت بکنیم. چرا که ما اقتصادی رو داریم برنامه ریزی میکنیم که ممکنه در هر لحظه وارد شرایط بحرانی بشویم. نه کم مصرف کردن، نه زیاد مصرف کردن. مدیریت بر اساس الگوهای اقتصاد مقاومتی. این مطلب رو عرض بکنم چون تکمیل عرایضم در قسمت بالا
خیلی کوتاه آقای دکتر،
خیلی کوتاه. گام های عملیاتیه، گام ها های مردم بزرگ کشور عزیزمان، گام های عملیاتی اقتصاد مقاومتی، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت است. ما حتماً پس از پیروزی در این جنگ اقتصاد شکوفا رو در کشور عزیزمان ایران ذیل درایت و رهبری رهبر عزیزمان خواهیم داشت
انشاءالله. خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما دکتر ولی‌الله آقایارزاده، باهاتون خداحافظی میکنم.
با شما و مردم عزیزمان خداحافظی میکنم.
18:25 دقیقه سری بزنیم به استودیو صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر،
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. هدف ما از اعلام وضعیت ترافیک بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و تقاطع‌ها در ساعت‌های پر رفت و آمد اینه که شما بتونید پیش از ورود به این محورها مسیرهای خلوت‌تری رو برای رفت و آمد انتخاب کنید.
صدای شهر.
توسعه زیرساخت‌های دسترس‌پذیر برای افراد معلول و سالمند در شبکه مترو همچنان موضوع بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران. با ما تماس بگیرید با شماره 88-822-301 و به ما بگید آیا زیرساخت‌های فعلی قابل دسترس برای افراد معلول و سالمند جوابگوی نیازهای این گروه از افراد جامعه هست یا خیر. پیشنهاد، توضیح، در واقع هر نوع انتقادی و هر نوع صحبتی در این راستا دارید ما شنونده هستیم.
تهران را از نو بسازیم. نگاهی نو به تهران با
صدای شهر.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
خیلی ممنون، وقت شما بخیر.
موضوع برنامه ما توسعه زیرساخت‌های دسترس‌پذیر برای افراد معلول و سالمند در شبکه مترو تهرانه. به ما بفرمایید که از مترو استفاده می‌کنید، چه خطوطی بیشتر استفاده می‌کنید؟
بله، من بیشتر خط آزادگان و تجریش استفاده می‌کنم.
مواجه شدید برای افراد معلول شرایط و بستر فراهم باشه یا افرادی که سنشون بالاست؟
نه اونقدی که باید باشه، خیلی به نظر من کمه. من تا حالا ندیدم که یه افرادی که مثلا با ویلچر رفت آمد میکنن به راحتی عبور کنن. اصلا فکر کنم یه آسانسور دیدم ولی ندیدم استفاده شده باشه ازش. ندیدم هم تا حالا استفاده بشه. و اینکه وقتی که ماها جوان ها میریم میشینیم یه افراد مسن میاد، البته تو تابلوش زده که برای افراد معلول و مسن، ولی متاسفانه ما جوان ها که میشینیم یه افرادی که مثلا میان مسن سالمند هستن یا معلولن، اصلا بلند نمیشیم که جایگزین کنیم ایشون مثلا بشینن.
در واقع شما صندلی اون افرادی که مختص معلولین هست یا سالمندان رو یه جورایی اشغال کردیم.
بله درست. مثلا اولویت با افراد معلول و سالمند هستش. این که نیستش که مثلا بگیم این صندلی مال اوناست، این صندلی مال مردم عادیه، نه، کلا نوشته که اولویت با اونیه که مسن هستش، سالمند هستش. ولی متاسفانه ماها بیشتریمون رعایت نمی‌کنیم
و خیلی اوقات حتی شده پارک اطراف خیابون رو هم رعایت نمی‌کنیم برای این دوستان معلول.
دقیقاً. بله،
شرایط آسانسور، پله برقی فراهم هست برای افراد سالمند یا معلول؟
برای ما افراد عادی که هست، ولی برای معلول من ندیدم نیست. این که بگیم مثلا با طرف با ویلچر میخواد بره داخل مترو، نه نداره.
آها، یعنی آسانسور رو میگه شرایطش طوری هستش که به راحتی نمیشه رفت آمد.
آره، به راحتی نمیشه رفت آمد کرد.
یعنی ظرفیت آسانسور فراهم نیست؟
بله، ظرفیتش من ندیدم که چیز باشه. نوشته آسانسور ولی تا حالا ندیدم کسی ازش استفاده کنه.
و مواجه نشدید؟
مواجه نشدم.
خانم خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارش
باشه.
صدای شهر صدای شماست. 88-822-301
استودیو صدای شهر.
خب لازمه که به شما همراهان